بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 323 سوره مبارکه انبیا هستیم، آیات 11 تا 24. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خامدين. خب این آیاتی که تلاوت شد ادامه بحثی است که در جلسه قبل و آیات قبلی داشتیم و هشداری است به مشرکین عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و مشرکین هر عصر و زمانی. انحصار به عصر صدر اسلام نداره. خب این بحث مطرح شد که با اینکه قیامت خیلی به انسانها نزدیکه، اما بسیاری از انسانها در غفلت به سر میبرند و حواسشون نیست و در پاسخ به دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله و انبیای الهی، به جای اینکه دعوت انبیا رو اجابت بکنند، دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله رو اجابت بکنند، رو میارن به استکبار ورزیدن و دعاوی ناموجه مطرح کردن، بهانه گرفتن و در یک کلام لجاجت کردن، عناد ورزیدن. خب در آیه قبلی خدای متعال اونها رو دعوت کرد به عقلانیت، به تعقل، و در آیه قبلش این مطلب رو فرموده بود که سنت ما این هست که انبیاء خودمون رو و کسانی رو که به انبیاء میگروند نجات میدهیم و کسانی رو که از خطوط قرمز تجاوز می کنند و جزء مسرفین هستند، یعنی حد خودشون رو رعایت نمی کنند، اینها رو هلاک می کنیم. حالا در آیه 11 این سنت الهی رو به شکل دیگری و با صراحت بیشتری خدای متعال بیان فرموده است و اون اینه که سنت و برنامه خدا هلاکت ظالمان هست. وقتی که ظلم حالت سیستمی و مستمر پیدا میکنه، خداوند جامعه ای رو که فطرت ثانویش و طبع ثانویش و سیره مستمرش ظلم شده، این جامعه رو هلاک میکنه، از بین میبره و متلاشی میکنه اون رو و کسان دیگری رو به جای اونها به قدرت میرسونه. و کم قسمنا من قریتن کانت ظالمتن. این کانت ظالمتن یعنی اینکه ظلم و ستم تبدیل به رویه اونها شده، حالت سیستماتیک پیدا کرده به قول امروزی ها، فساد سیستمی شده، ظلم سیستمی شده، سلطه رو و ظلم بر دیگران رو سیستماتیک تعریف کردن، شبیه ظلمی که فرعون‌ها بر دیگران روا می‌دارند. و کم قسمنا، چه بسیار جوامعی رو که ما در هم شکستیم. چرا؟ کانت ظالمتن، چون که اینها دچار ستم سیستمی شده بودند. و انشأنا بعدها قوما آخرین، و ایجاد کردیم، به وجود آوردیم پس از آنها اقوام دیگر را، یعنی جوامع دیگری به جای اونها اومد و مستقر شد. بعد یکم توضیح میده درباره اینها خدای متعال که این ستمکاران وقتی که متوجه میشدن به مرور که داره عذاب الهی بر اینها نازل میشه و دیگه دوره اینها تمام شده، شروع میکردن فرار کردن، که بلکه از هلاکت بتونن فرار بکنند. شما تاریخ ستمکاران رو مطالعه بفرمایید. اینها وقتی متوجه میشدن که عذاب نزدیکه، سعی میکردن راه فراری پیدا بکنند. چند سباهی چه بسا حتی فرار میکردن، در جاهایی پنهان میشدن، اما به هر حال که لو میرفتن و مجازات میشدن اینها. فلما احسوا بعثنا، چون که احساس میکردن به تدریج عذاب ما رو، علائمش رو میدیدن، سراشیبی سقوط رو متوجه میشدن، اذاهم منها یرکزون، ناگهان میخواستن که از اون سرزمینی که و کشوری که درش دارن زندگی میکنن فرار بکنند، که بلکه از عذاب نجات پیدا بکنن دیگه. لا ترکزو، خدای متعال میفرماید کجا میخواهید فرار بکنید که از قلمرو خدا بیرون باشه؟ در دعای کمیل میخوانیم که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که ولا یمکن الفرار من حکومتک، خدایا اون کسی که فکر فرار از عذاب تو رو داره کجا میخواد فرار بکنه؟ کجا هست که تحت فرمان روایی خدا نباشه؟ لا ترکزو، کجا فرار میکنید؟ فرار نکنید. ورجو الا ما اترفتم فی، برگردید به سوی همون مکانهایی که در اون مکانها شما غوطه‌ور بودید در ریخت و پاش کردن، در وضعیت اشرافی و مساکنکم، و خونهاتون برگردید. لعلکم تسألون، برگردید به همون زندگی که درش بودید، برگردید به خونهاتون، به مساکنتون، به خونهایی که داشتید، به جاهایی که اونجا ریخت و پاش میکردید. لعلکم تسألون، این آیه به شکل‌های مختلفی معنا شده، یعنی مفسرین در مورد معنای این آیه اختلاف دارن با هم، ولی یه معنا که بیشتر به دل می‌نشینه و به نظر بهتر میاد اینه که این تعابیر حالت تمسخرآمیز داشته باشه. لعلکم تسألون، اون وقت به این معنا، نه آقا کجا فرار می‌کنی؟ برگردید، برید خونه هاتون، برید همون مکانهایی که درش هیش و نوش میکردید، که باز خدم و حشم شما بیان بگن که چی میل دارید براتون بیاریم. لعلکم تسألون، یعنی برگردید اونجا، شاید که خدمه شما هنوز اونجا باشن، بیان ازتون سوال کنن که چی میل دارید، چی میخواهید براتون بیاریم. یعنی شما که فکر میکردید این خوشگذرانی هاتون تمامی نداره دیگه، هرچه انبیا به شما گفتن که برگردید به سوی خدا قبول نمیکردید، گفتید مگه میشه که ما وقتی که مردیم دوباره زنده بشیم، و فکر میکردید که پیوسته در قدرت هستید. قالو، خب میگویند یا ویلنا، ای وای بر ما، انا کنا ظالمین، ما به راستی که جزء ستمکاران هستیم، خیلی به خودمون ستم کردیم. منتها دیگه دیره دیگه، محمد رضا پهلوی وقتی که دیگه همه جا شعار انقلاب بود و مردم یک پارچه به پا خواسته بودند، بیانیه خوند که من صدای انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم، اونجا یکی از رسانه ها هست، بعد این جمله رو میگه که Today is later، دیگه امروز دیر شده برای این حرف، دیگه دیر شده. شما وقتی بعد این حرف رو می زدید که کار به اینجا نرسیده بود. ببینید فرعون کی گفت من ایمان آوردم به خدای موسی و هارون؟ وقتی که داشت غرق می شد. بعد اونجا بهش گفته شد که الان، حالا وقتی ایمان آوردنه. مثل اینکه یک کسی تمام عمر خودشو گناه میکنه، بعد حالا که میخواد بمیره بگه خدایا توبه، حالا که داری میری. این مسخره کردن حقیقت نیست. قالو میگن یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تلک دعواهم. پیوسته این سخن رو میگن، یعنی مرتب میگن که انا کنا ظالمین، انا کنا ظالمین، چه ستم کردیم بر خود ما. حتی جعلناهم حسیدا خامدین. اونقدر این جمله یا ویلنا انا کنا ظالمین رو تکرار میکنن تا اینکه ما قرار میدهیم آنها را، یعنی همین گناهکاران را، حسیدا خامدین، درو شده و خاموش. حسید به معنی محسود، معنی مفعولی داره، یعنی درو شده، یعنی از بین میرن دیگه و خاموش میشن دیگه. از اون جلوه و جمالی که داشتن، از اون هیاهوهایی که داشتن خبری نیست، خبری نیست. آتششون خاموش میشه، شعله زندگیشون خاموش میشه، تمام. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. خب این آیاتی که داریم میخونیم داره توجه میده مردم رو به قیامت و معاد و اینکه هستی هدف داره، هستی بازیچه نیست. برای بازی شما آفریده نشدید. ببینید شما بهترین کتاب عالم رو دستی کودک بدید، فکر میکنه که اسباب بازی، شروع میکنه باهاش بازی کردن. شما امتحان بکنید یه روزنامه مثلا میگیری میاری، یه مجله میگیری میاری، اینو کنار دستت میذاری، این بچه دو ساله میفته به جان این روزنامه. یه لحظه غفلت کنی میبینی این رو تیکه تیکه کرده، از بس باهاش بازی میخواد بکنه دیگه، از این پاره کردن این ورق خوشش میاد. نمیدونه، فکر میکنه که بابا اینو خریده واسه بازی او. بعضی از آدم ها اینطوری هستن، فکر میکنن که خدا این هستی، این کائنات، زمین، آسمان ها، این همه پدیده ها، اینا رو همه رو آفریده برای اینکه آدم ها سرگرم باشن. برای بازی آفریده خدا هستی رو. در شأن خدا نیست چون این کاری. خدا حکیمه، آدم حکیم که کار لغو نمیکنه، کار لهو نمیکنه. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. ای انسان ها، نیافریده ایم آسمان و زمین را و اون چی که بین آسمان ها و زمین هست لاعبین، برای بازی شما. ما بازیگر نیافریدیم که، اسباب بازی خلق نکردیم که. لو اردنا ان نتخذ لهوان، اگه ما میخواستیم که اسباب بازی خلق بکنیم، اگه دنبال کار لهو بودیم، لاتخذناه من لدنا، حتما از نزد خودمون این رو اتخاذ میکردیم، نه از جانب بت‌ها. باز همون بازی از ناحیه خود ما بود، نه از ناحیه بت‌ها. یا اینجوری معنا کنیم، یا اینکه اگر ما می‌خواستیم اسباب بازی خلق بکنیم، خب موجودات دیگری رو خلق میکردیم، چرا شما رو؟ این کن نافاعلین. اگه ما واقعا میخواستیم که بازیگری بکنیم، میخواستیم بازی بکنیم، یه بازی خلق میکردیم که در شأن خود ما باشه، شما رو حواله نمیدادیم به بت‌ها. که حالا این آیه هم البته به شکل‌های مختلفی معنا شده، ولی شاید اینجوری هم که من عرض کردم اینطوری هم بشه معنا کرد. بل نقذف بالحق على الباطل، ما این جهان رو بر اساس پیروزی سنت پیروزی حق بر باطل خلق کرده ایم. باید حق وارد صحنه بشه، باطل رو از صحنه بندازه بیرون، اون هم با کمک ما. بلکه نه تنها ما این دنیا رو بازیچه و برای بازی خلق نکرده ایم، بلکه با این انگیزه آفریدیم و سنت ما این هست که بکوبیم حق را بر سر باطل، فیدمغه، پس باطل از مغز نابود بشه، در هم بشکنه باطل، مغز باطل نابود بشه. فاذا و ظاهر، همان دم باطل از بین بره. خب این لازمش چیه؟ لازمش اینه که طرفداران حق بیان وارد صحنه بشن دیگه. اگه آدما سرگرم بازی بشن، بگن این دنیا بازیه دیگه، ما هم برای بازی خلق شدیم که همه چیز رو باطل میگیره دیگه، بازی باطله دیگه. بله، یه کسی مثلا شما بچه رو میفرستید مدرسه، 4 ساعت درس میخونه، 1 ساعت بازی میکنه، اشکال نداره، یه تفریحی باشه کنار کار جدیه او. ولی اگه گفتیم 4 ساعت بازی کنه، 1 ساعت درس بخونه، میگید این چه وضعشه دیگه. بله، تفریح حدی داره. میرداماد و میرفندرسکی اینها بحثایی دارن، مخصوصا مرحوم میرفندرسکی یک رساله ای داره به نام رساله صناعیه، اگه اشتباه نکنم الان اسمش رو. اونجا میفرماید که انسان هم مثل چاقوه، چاقو کار میکنه کند میشه، بعد تیزش کنید با ابزاری که هست، ولی اگر وقتی میخواید تیز بکنید بیش از حد لازم بکشید چاقو رو به اون سوهانی که تیز کننده هست، این از فلز دیگه کنده میشه. میگه تفریح هم اینطوریه، انسان کار میکنه خسته میشه، به یه بازی به یه تفریحی احتیاج داره، در حدی که رفع خستگی بشه. بیشتر از این اگر شد از وقت خودش از دست میده، وقتی که فوق العاده عزیزه. پس ما باید برنامه ریزی بکنیم برای اعتلاء حق، برای ارتقاء وجود، برای اینکه ببینیم وظیفه ما چیه، تکلیف ما چیه، ما برای چی به این دنیا اومدیم. بدانیم که در رحم دنیا قرار داریم، باید ابزار حرکت در عقبا رو برای خودمون فراهم بکنیم. ولکم الویل مما تصفون، وای بر شما از آنچه که خدا را به آن وصف میکنید. از چی؟ از این که میگید که عالم برای بازی آفریده شده، ما به این دنیا اومدیم برای بازی، بعد از این هم خبری نیست. وای بر شما. وله من فی السماوات والارض و من عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون یسبحون اللیل و النهار لا یفترون ام اتخذوا آلهة من الارض هم ینشرون لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش اما یصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. خب در این آیاتی که خوندم به توحید برمیگرده و توحید رو اثبات میکنه با یادآوری مالکیت خدا بر سراسر هستی و الوهیت او و ربوبیت او، اینها رو به هم پیوند میزنه. و لهو من فی السماوات و الارض، مالکیت همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند برای خداست. آیا شما غیر از خدا مالک دیگری میشناسید؟ آیا این بت هایی که شما در عرض خدا اونها رو قرار دادید، اینها مالک چیزی هستند؟ حالا غیر از بت‌ها، به هر چیزی که شما تکیه بکنید در عرض خدا، یعنی اون رو بهش یک اصالتی بدید در عرض خدا، آیا او مالک چیزی در هستی هست؟ مالکیتی داره؟ و من اندهو، کسانی که در نزد خدا هستند، لا یستکبرون عن عبادتهی، نسبت به عبادت خدای متعال استکبار نمی‌ورزند، و لا یستحسرون، احساس خستگی نمی کنند، خسته نمی شن از عبادت خدا. فرشتگان هستند دیگه، مصداق تام و تمام این مسئله فرشتگان هستند و بعد البته اولیای الهی. فرشتگان پیوسته خدا را عبادت می کنند، نه اهل استکبارند، نه اهل خستگی از عبادت خدا. ببینید تو دنیا کسانی که سرگرم دنیا میشند، اینهایی که خدا رو فراموش میکنند، در مسیر فرعونها و شیاطین قدم برمیدارن، هرچه بر قدرت و حشمتشون افزوده میشه بر استکبارشون افزوده میشه. هرچه انسانی شیطان بیشتر برش مسلط بشه، استکبارش بیشتر میشه، در حالی که موجودات الهی، اونهایی که در خدمت خدای متعال قرار میگیرند، الهی میشن، توحیدی میشن، خدا را عبادت میکنن، هرچه بر مقامشون افزون میشه بر ادبشون افزوده میشه، بر تواضعشون افزوده میشه، بر دلسوزیشون نسبت به مردم افزوده میشه. و من اندهو، کسانی که نزد خدا هستند ویژگی هایی دارند، یکی از ویژگی هاشون اینه که لا یستکبرونن عبادتی، از عبادت خدا و پرستش خدا استکبار نمی ورزند، سر بر نمی تابند، عاشق عبادت خدا هستند، بهترین لحظاتشون لحظاتی که با خدا راز و نیاز می کنند، و لا یستحسرون، احساس خستگی از عبادت هم نمی کنند، با نشاط خدا را عبادت می کنند. پس ویژگی اول این که از عبادت خدا سر بر نمی تابند، ویژگی دوم این که با نشاط خدا را عبادت می کنند، احساس خستگی از عبادت نمی کنند، ویژگی سوم پیوسته خدا را عبادت می کنند. یسبحون اللیل و النهار، شب و روز خدا را تسبیح می گویند، لا یفترون، سستی نمی کنند در تسبیح خدا. ببینید با یه گل که بهار نمیشه. حالا یه دفعه طرف تصادفی نماز خوندی کافی نیست، باید مداومت داشته باشیم بر عبادت خدا، مستمر باشه. ببینید قلب ما یه لحظه نزنه، خب تمام دیگه، سکته قلبی کردیم دیگه. عبادت الهی اینطوریه، یه کسی بگه که نه دیگه، من حالا امروز دیگه خدا رو عبادت نمی کنم، حالا این ماه دیگه خدا رو عبادت نمی کنم، خب شما قطع رابطه کردی با خدا. حالا این همه خدا رو عبادت کردیم، یه خوردم سراغ غیر خدا بریم دیگه، تموم شد، نتیجه تابع اخص مقدماته، نتیجه تابع اخص مقدماته، یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی. ببینید کسی که راننده هست، رانندگی میکنه، باید پیوسته حواسش باشه. نمیشه بگه که من 10 ساعت دارم رانندگی میکنم همش حواسم بود، حالا یه 5 دقیقه هم میخوام که بدون حواس جمعی رانندگی بکنم. 5 دقیقه چیه؟ یه ثانیه حواسش نباشه. یه دوستی تعریف میکرد، میگفت داشتیم میرفتیم مسافرت، یه لحظه خواستم که رادیو رو تنظیم بکنم، چشمم از مقابل برداشتم، نگاه کردم به رادیو، یه دفعه دیدم که چون سرعت ماشین زیاد بود دیدم پایین جاده هستم، چپ میکنه طرف. یسبحون اللیل و النهار، شب و روز خدا رو تسبیح میکنن، لا یفترون، سستی نمیکنن. ام اتخذوا آلهتا من الارض هم ینشرون، این خداهایی که شما گرفتید، این خداهای زمینی که گرفتید، اینا میتونن مردگان رو زنده بکنن؟ آخه این چه کاریه شما میکنید؟ این کسانی که به جای خدا به اونها تکیه کردید، این معبودهای دروغینی که شما گرفتید، معبودهای زمینی که شما گرفتید، اینا میتونن زنده مرده کنند؟ چرا فکر نمی کنید؟ هستی از یک مدیریت واحد برخورداره. الله معبود همه ما هست. هر معبودی جز الله رو رها کنیم. خب استدلال ما چیه؟ برهان ما چیه؟ برهان ما اینه: لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر در این آسمان و زمین معبودهایی غیر الله بودن، لفسدتا، سیستم دنیا به فساد کشیده می شد. میگیم که آشپز که دوتا شد غذا یا شروع میشه یا بی نمک. وقتی شما بگید که غیر از الله معبودهای دیگه ای هم هستن، خدایان دیگری هم هستن، خب خدا یعنی واجب الوجود، یعنی قادر مطلق، یعنی همه کاره، خب سیستم به هم میخوره دیگه، یه سیستم نخواهد بود دیگه، هر کسی میخواد این رو به سمتی بکشه، فساد اتفاق میفته دیگه. در حالی که ما با یک هستی روبرو هستیم، یک هستی منظم. ببینید از الان دانشمندان برای قرن‌های آینده خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی و بسیاری از تحولات رو با همین علم اندک کنونی که دارن پیش بینی میکنن. خب این میتونه بدون نظم عالم اتفاق بیفته؟ اصلا امکان داره؟ سبحان الله رب العرش عما یصفون. این برهان، برهان تمانع بود. البته بعضی ها خواستن این رو در قالب‌های دیگری هم قرار بدن، ولی بهترش همینه که در فضای برهان تمانع این رو بفهمید. سبحان الله رب العرش عما یصفون، پاک منزه است خدا که پروردگار عرش است، رب عرش است. عرش یعنی اون مقام فرمان روایی خدا بر عالم هستی. این عرش، این فرمان روایی هستی، یک رب داره، اونم اللهه که داره این رو ربوبیت میکنه. سبحان الله رب العرش عما یصفون، پاک منزه است الله، رب عرش، رب فرمان روا، از آن چه اینان او را وصف می کنند. لا یسألو اما یفعل و هم یسألو، خدا از آن چه که می کند مورد بازخواست قرار نمی گیره. چرا؟ چون خدا مالک عالمه، چون خدا سبوه قدوسه، خدا رب، او ربوبیت داره، او الوهیت داره، او مالکیت داره، او کار خلاف نمی کنه، او حکیم، هر کاری او بکند عین درستی است، عین حقه. و هم یسالون، اما این بت‌هایی که شما می‌پرستید و شما مشرکان به خاطر این کارهای غلطی که می‌کنید مورد بازخواست قرار می‌گیرید. و هم یسالون، مشرکان بازخواست خواهند شد. لا یسالو اما یفعل، خدا از آن چه می‌کند بازخواست نمی‌شود. چون مالکه، مالک در ملک خودش تصرف میکنه، چون حکیمه، حکیم مالک رب الهه، تمام تصرفاتش بر اساس حقه، بر اساس عدله، کار اشتباه نمیکنه که بخواد بازخواست بشه. تازه کی میخواد خدا رو بازخواست بکنه؟ همه عالم مملوک خدا هستند، مخلوق خدا هستند، ممکن الوجودند، او فقط واجب الوجوده، او قدرت مطلقه، او عالم علم مطلقه، او فرمان روای مطلقه، او رب عرشه. و هم یسالون، مشرکان مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، بازخواست میشن. از چی؟ امتخذوا من دونهی آلهه، از اینکه به جای خدا معبودهایی رو اتخاذ کردند، بازخواست خواهند شد. چرا بت پرست شدید؟ چرا به غیر خدا معبودهای دیگری رو انتخاب کردید؟ چرا به جای اینکه دور خدا بگردید، دور بت‌ها میگشتید، دور قدرت‌های فرعونی میگشتید؟ به چه مجوزی؟ چرا پیامبر رو رها کردید؟ چرا علی رو رها کردید؟ چرا قرآن رو رها کردید؟ چرا اهل بیت رو رها کردید؟ پاسخ باید بدید. قل ها تو برهانکم، ای پیامبر بینا بگو که اگه برهانی دارید خب بیارید تا ما هم ببینیم برهان شما چیه. ما برهانمون را بردیم. برهان ما چی بود؟ لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. چون در عالم نظم برقراره، پس معلومه که یک مدبر داره، اونم اللهه. شما میگید الهه های دیگری هست، خب دلیلتون رو بیارید. هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، این قرآن، هذا یعنی این قرآن، ذکر من معی، ذکر کسانی است که با من هستند و ذکر کسانی است که پیش از من بودند. این قرآن نماینده توحیده، همه انبیا نماینده توحید بودند، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هم نماینده الله، همه انبیا در طول تاریخ منادی توحید بودند. بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، اکثر اینهایی که تو میبینی از حق رو برمیتابند، دلیلش اینه که اصلا اینها حق رو نمیشناسند، به این خاطره که اینها روگردان میشوند از حق. خدایا به همه ما معرفتی عنایت بفرما که از حق روگردان نشیم، حق رو بشناسیم، ملتزم به حق بشیم. خدایا روز به روز بر معرفت ما نسبت به خودت بیفزا. حالا ما به ذات خدا که دست ما کوتاهه، اون که اصلا در پهنه فکری ما نیست، باید تلاش بکنیم با افعال خدا و اوصاف خدا، اون مقداری که برای ما مقدوره، آشنا بشیم، اهل توحید عبادی بشیم لااقل، که از ما خواسته شده که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این جهان برای این آفریده شد که شما ارتقای وجود پیدا کنید. شما انسان ها آفریده شدید تا به درگاه خداوند سجده بکنید، او رو عبادت بکنید، از او اطاعت بکنید، به او معرفت پیدا بکنید، الهی بشید، به لقاء الهی نائل بشید، ارتقای وجود پیدا کنید. این عالم بازیچه نیست، شما هم برای بازی آفریده نشدید. خدا حکیمه، خدا که نمیاد از با بازی خلق بکنه که، یا بازیگر خلق بکنه که. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما هم خودمون اهل عدل و عدالت ورزی باشیم، هم جامعه‌ای که میسازیم، خانواده‌ای که میسازیم، تا مشمول عذاب تو نشویم. خب تمام این آیاتی که خوندیم آیات راه بردی بود، ولی بعضی ها رو بهتره که به خاطر بسپریم. و کم قسم نا من قریت کامنت ظالمه و انشعنا بعدها قوما آخرین، ای انسان ها اگر قانون الهی رو بشکنید، خدا شما رو میشکنه، جامعه ای که به صورت سیستماتیک ظلم درش نهادینه بشه خدا نابودش میکنه و برای ظالمان هیچ پناهگاهی نیست، هیچ جایی ندارن که فرار بکنند و اون روز خواهند گفت یا ویلنا انا کنا ظالمین. و این که دنیا بازیچه نیست و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. پس ببینید برنامه زندگیتون چیه. طرفداران حق باید بیان به صحنه تا باطل رو از صحنه خارج بکنند. این یک وظیفه است. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. هر چه الهی تر بشیم باید متواضع تر بشیم، با ادب تر بشیم، عبادتمون بیشتر بشه، نشاطمون در عبادت بیشتر بشه، عبادت دائمی داشته باشیم. و لهو من فی السماوات والارض و من اندهو، این فراز مهمه، و من اندهو لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون و سبهون اللیل و النهار لا یفترون. لا یستحسرون یعنی خسته نمیشن از عبادت، لا یفترون یعنی در عبادت خدا سستی نمی کنند. و برهان بر توحید و مدیریت واحد عالم، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، قل هاتوا برهانکم. خب مشرکان هیچ برهانی ندارند بر آنچه که میگویند. خب فساد روبروی صلاح، مالکیت خدا ملازم ربوبیت خدا و عبادت خدا و الوهیت او هست و نیز فرمان روایی او که او رب عرش هست و سنت الهی برنامه خدا هلاکت ظالمان هست. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.